بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه گفتگوها و مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمندم بودم، به فصل چهارم از مرحله هفتم کتاب بدایت الحکمه در مورد قاعده الواحد رسیدیم که این قاعده در واقع یکی از فروعات اصل علیت هستش. یعنی اگه شما قائل به اصل علیت به معنایی که حکما معتقد هستن باشین، لابدومین هستش معتقد به قاعده الواحد هم باشین. و به عبارت دیگه این قاعده الواحد یکی از فروعات اصل علیته. نکته اولی که لازم هست بهش توجه بکنیم. نکته دومی که خدمت دوستان ارجمند باید عرض کنم این هستش قاعده الواحد خودش دو وجه داره. یکی از این قاعده رو از حیث علت بیان میکنن که الواحد لا یستر منه الا الواحد، یعنی یک علت واحده من جهت واحده جز معلول واحدی از اون صادر نمیشود از اون جهت وحدتش. و یک روی دیگه ای همین قاعده داره که از حیث معلول در واقع تر میشه که فرع بر این خواهد بود که الواحد من حیثه و الواحد لا یستر الا من الواحد. اون قبلی لا یستر منه الا الواحد بود، این لا یستر الا من الواحد هستش. این دو روی این قاعده هستش. پس نکته اول اصل علیت یک تفریعاتی داره که برخی از مطالب فصول قبل جزء فروعات اصل علیت میتونه باشه. یکی از اونها قاعده الواحده. قاعده الواحد دو وجه داره، یکی از حیث علت میخوان ازش تعبیر میارن که الواحد لا یستر منه الا الواحد، یعنی یک علت واحد جز یک معلول واحد نخواهد داشت. یکی از حیث معلولی تعبیر بیارن که الواحد یعنی المعلول الواحد لا یستر الا من الواحد، یعنی من العلت الواحده. این دو روی این قاعده الواحد هستش. نکته دیگه که باید بهش عنایت داشته باشید در مورد این تعبیر واحد هستش که منظور از این تعبیر واحد چیه. ببینید برخی ها تعبیر آوردن که منظور ذات بسیط واحد. خب اگر این باشه این منحصر در باری تعالی میشه. اگر اینجوری به مفهوم واحد در این قاعده توجه کنیم که مرحوم علامه طباطبایی در این فصل و همچنین در این کتاب همچنین در نهایه این رو نوع بیان به این سمت داره اشاره میده که منظور از علت واحد علت بسیط واحد هستش، یک ذات بسیط واحد. اما بله بله در معلومش هم همینجور اونم طبعا همینجور خواهد بود و تو این فضا، یعنی بس ذات واحد بسیطه. حالا اینجا چیگونه وقتی این تکثرات عالم به وجود میاد سوالیه که ممکن تو ذهن شما پیش بیاد. خب سر جاش سعی میکنم پاسخ بدن دیگه. اما یه معنای دیگه از این بس قاعده الواحد هست که در واقع منظور ذات بسیط واحد نیست، جهت واحد منظوره. اگه گفتی جهت واحد منظوره، هم شامل باری تعالی میشه هم غیر باری تعالی. هم شامل در واقع علتهای بسیط میشه، هم شامل علتهای مرکب میشه. هر دوتاش میشه، یعنی در واقع این گونه نیست که منحصر به ذات بسیط الهی بشه. در واقع میخواد به این نکته را اشاره بکنه که از یک حیث و جهت واحد در علت، در علت یک حیث و جهت واحد در معلول خواهیم داشت. حالا میخواد علت کل وجودش بحت و بسیط و واحد باشه مثل باری تعالی، یا اینکه نه اون علت مرکب باشه ولی از این مرکبه، یعنی مرکب از چندین جز، یعنی چند حیث داره. میخواد بگه از حیث الفش فقط معلوله، مثلا معلول الفی بیرون میاد، از حیث بش فقط معلول بایی بیرون میاد، اینجوری. یعنی رو جهت تکیه میکنه. خب شما اگر که معنای اول رو از واحد در نظر گرفتین، قاعده قاعده خواهد بود که فقط در الهیات المعنی الاخص قابل بحث خواهد، یعنی در مورد عالم خلقت که چجوری خداوند مثلا متکثرات عالم رو چجوری آفریده، اونجا شما باید جواب بدید که خداوند یک واحد رو مثلا آفریده. اما اگر این جهت واحد رو ملاک بحث قرار بدید، یعنی بگید که از علت، یعنی الجهت الواحد فی العله لا مثلا تصدر یا یصدر منه الا الجهت الواحد فی المعلول، این دیگه اختصاص به بحث الهیات المعنی الاخص نداره، در خیلی از علوم دیگه هم قابل طرح خواهد بود. و آنچه که ما بهش معتقد هستیم این دومیه، و آنچه که از متن مرحوم علامه استفاده میشه اولی هستش. این هم یک نکته. نکته دیگه ای که در مورد این قاعده میتونیم روش گفتگو بکنیم و حرف بزنیم این هستش که من نمیخوام یه مرحوم علامه معتقد نیستم ولی از متن بیرون نمیاد. بله جهت، یعنی از جهت واحد فقط معلول واحد صادر میشه، یا از یا معلول جهت در ناحیه معلول در نظر بگیرید، لا یستر الا من الجهت الواحده. حالا این من الجهت الواحده اون علتی که این جهت واحد داره، خودش موجود 10 تا جهت دیگه هم داشته باشه، ولی این معلول مال این جهتش بود نه مال سایر جهاتش. چرا اثباتش میکنیم؟ ما فعلا داریم طبیعی میکنیم، هنوز اثباتش نکردیم قاعده رو. نکته دیگه ای که باید باش بهش توجه بکنید این هستش که رابطه علی معلولی رو، رابطه علی معلولی یعنی رابطه علت با معلول های کثیر، گاهی رابطه طولی هستش، قاعده الواحد با این قابل جمع هستش. یعنی ما میتونیم بگیم که همه این معلول های طولی همشون از علت واحده صادر شدن، چون اینا طولی هم. این که میگیم که الواحد لا یستر منه الا الواحد و الواحد لا یستر الا من الواحد، منظورمون جاییه که رابطه علی باشه با معلول های هم عرض. این عدد داریم معلول های کثیر هم عرض، نه طولی. این نکته هم این عدد داشته باشه، یعنی اونی که میگیم که میخواییم با قاعده واحد الواحد بگیم الواحد لایستر و منه الا الواحد، برای رد موردهایی هستش که شما بگید از یک علت واحدی معلول های کثیر هم عرضی صادر بشن، ولا یا بگید نه از یک علتی یک معلول صادر شود. یا معلول های کثیر طولی صادر شود. ما مشکلی نداریم، قاعده با قاعده تنافی نداره، اما اثبات قاعده نکنه. این علت اینا معلوله، این علت معلوله. حالا شما یک جا علت داری، رابطه علی معلولی، این علت رو من بنویسم علت. رابطه علی معلولی گاه بین علت است و معلول های کثیر هم عرض. مثلا این یه معلوله، این یه معلوله، این یه معلوله، ولی همه شون هم عرضن. اما این موقع رابطه علت است با معلول های طولی. قاعده الواحد معلول های این که از یک علت واحده معلول های کثیر هم عرض صادر بشه رو رد می‌کنه. این هم یک نکته که باید بهش توجه بکنیم. اما اثباتش، این چه گفتم از اصل علت فروعات متعددی بیرون میاد. خب دو تا فرش هم در فصل قبل بود دیگه، ننوشتم. مثلا اون بحث وجود علت و اند وجود المعلول، وجود معلول عند وجود العله. اینا در واقع فروعات و اصل علیت. اما اثبات این در واقع قاعده، اثباتش به این حسشه. ببینید باید چند تا مقدمه داره. یک، مقدمه اول، لازم است، لازم و ضروری است، به تعبیر کتاب واجب است، میان علت و معلول تناسب و سنخیت ذاتی وجود داشته باشه. این مقدمه اول. شاید بگی خب خود این مقدمه نیاز به دلیل داره، اینا کجا آوردیم؟ دلیلش اینه، برهان خور. و الا جازه، یعنی جایز خواهد بود، ان یستره من کل شیئن، کلو شیئن. اگر شما قائل نباشید که میان علت و معلول یک رابطه تناسب و سنخیت ذاتی وجود داشته باشد، ویژه لازمش این خواهد بود که از هر چیزی هر چیزی صادر شد. چرا؟ چون که خوب نیازی نیست. مثلا شما با چوب کار بکنید، انتظار داشته باشید میز فلزی تاش در بیاد، یا مثلا شما گندم بکارید انتظار داشته جو برداشت بکنید، یا مثلا هسته آلبالو بکارید گیلاس برداشت کنید، درخت گیلاس بشه و گیلاس برداشت کنید، در حالی که این خلاف ارتکاز ماست. یک، دو، شاید بگید که خب بشه، اشاعره یه جوری قائل می هستن دیگه، چون اشاعره سنخیت علی معلول رو قبول ندارن. طبیعی خب باشه، چه اشکال داره؟ میگیم خود این و الا جازن یست، این تو کتاب نیست، این نکته رو بگم، این و الا جازن یست دارم این کل شیء، این کل شیء خلاف این خواهد بود که فاقد شیء نمیتواند معطی شیء باشد. اگر من چیزی از آنچه که میخواهم ایجاد کنم رو نداشته باشم، چگونه میتوانم آن را ایجاد کنم؟ مخصوصا بنابر تحلیل علیت در فضای صدرایی که معلول عین ربط به علت هستش، عین وابستگی به علت هستش، فعل علت هستش. خب اگر من منع این معلول رو در مرتبه بالاتر در نفس خودم نداشته باشم، چگونه در مرتبه این معلولی اون رو میخوام ایجاد بکنم؟ فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. بنابراین بر اساس این نکته که فاقد شی نمیتونه معطی اون شی باشه و با تحلیلی هم که در بحث علیت و رابطه علی معلولی خدمتون عرض کردیم که معلول عین ربط به علت هستش، معلولیت در ذات معلول رفته، میگیم که ما نمیتونیم قائل بشیم که از هر شی هر چیزی صادر بشه. یعنی شما نمیتونین اصلا از این بوته انتظار جیلاس داشته باشین، چون جیلاس اگر معلول این هستش باید در ذات این منه جیلاسی باشه تا به شما جیلاس بده، در حال که فاقدشه که نمیتونه موتی شی باشه. بنابراین از این گلا نمیتونه انتظار جیلاس دهی داشته باشه. روی این نکته است که میفرمان که باید میان علت معلول تناسب و سنخیت ذاتی وجود داشته باشه، و الا جازه یسترم این کل شعی این کل شعی، و این امکان ندارد. چرا؟ چون برای اینکه شعی از شعی دیگر صادر بشود، آن شعی دیگر باید منه آن را داشته باشد، منه ریشه حقیقت آن را داشته باشد تا بشود آن را صادر کند. چون گفتیم تو بحث تحلیل علیت گفتیم که معلول صادر شده از علت، تنزل یافته علت و فعل علته. با این بیان حرف رو تمام میکنیم که لازم و ضروری است که میان علت و معلول تناسب و سنخیت ذاتی وجود داشته باشه. میتونه آره میشه مثلا بدونیم که این رو بیان کنیم، بیاییم به بحث فاقدشه نمیتونه موتشه رو بیان کنیم. ولی خب شما باید قبلش علیت صدرایی رو تو ذهن نشونده باشید، آنکه علیت در نگاه صدرایی معلول چیزی نیست جز فعل علت و تنزل یافته علت. وقتی این حرف رو زدی میگیم معلول تنزل یافته وجود علت است، در نصف میگه فاقدشه نمیتونه موتشه باشه، هر چیزی نمیتونه از هر چیزی نمیتونه بیرون بیاد، باید منش رو داشته باشه، کمالاتش رو داشته باشه تا بتونه ازش استفاده باشه. میشه مثلا چه این بیانی رو خوب این قاعده الواهه بله این در مورد اون هم خواهد بود، یعنی هر چیزی معد هر چیزی نخواهد بود. بله ببینید ما الان داریم قاعده الواحد رو بیان میکنیم، گفتیم قاعده الواحد هم در بعضی گفتم محدودش کردن به ذات باری تعالی، بعضی گفتن نه در همه علت ها، اونایی گفتن تو همه علت هاست، هم علت بسیط هم علت مرکب، هم علت حقیقی هم علت غیر حقیقی که معده باشه. این بس مطرحه، یعنی این بس قاعده الواحد. حالا قاعده الواحد رو چجوری میخواییم ثابت کنیم؟ ریشه قاعده الواحد اصل سنخیت علی معلولیه. خاطرتون باشه عرض کردم اصل علیت یعنی چی؟ حقیقت اصل علیت چی بود؟ توقف شیئن علا شیئن، توقف وجود شیئن علا وجود شیئن، درسته؟ بعد این اصل علیت قبلا عرض کردم دو تا وصف اصلی داره که محل دعواست، یکی اصل ضرورت علی معلولی، یکی هم سنخیت علی معلولی، که متکلمان با هر دو تاش درگیرن. تو بحث ضرورت اولویت مطرح میکنن، تو ضرورت بالقیاسش استلزام مطرح میکنن، تو سنخیت هم قائل به سنخیت نیستن، میگن که میان علت معلول سنخیتی وجود نداره، لیس کمثله شیء، اونی که ذهنشون رو درگیر کرده آیه لیس که وقتی میگی سنخیتان علت معلول هست، یعنی ما هم مثل باری تعالی هستیم دیگه، میگه او چی میگی؟ یعنی چی ما مثل باری تعالی هستیم؟ و ما پاسخشو در مرحله اول دادیم، اونجا که بس در واقع اثبات اشتراک معنوی وجود میکردیم، گفتیم اینا خلط بین مفهوم مصداق میکنن. اگه من بگم علم من مثل علم خداست، نه یعنی وجودنم مثل علم خداست، وجود علمی وجود علم من وجود ضعیفیه، وجود علم وجود شدیدیه، خلطشون تو این. حالا بگذاریم میفرماد که لازم و ضروری میان علت و معلول تناسب و سنخیت ذاتی وجود داشته باشد. به این بیان که عرض کردم که اگر نباشد لازمش صدور هر چیز هر چیزی است و این امکان ندارد. چرا؟ چون که برای اینکه چیزی از چیزی صادر شود و منه و ریشه آن در علت باشد و هر چیزی منه هر چیزی را ندارد تا از آن هر چیزی صادر شود. دو، با این بیان مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمان که اگر از علت واحد معلول‌های کثیر صادر شود، با این توضیح اگر از علت واحده معلول‌های کثیر متباین صادر شود، که این به یک جهت به یک جهت وحدتی برنگردد، لازمه این حرف این هستشه اگر از علت واحد معلول های کثیر متباین صادر شود، که این معلول های کثیر متباین به یک جهت واحد بر نگردد، به یک جهت واحد بر نگردد. این می نیستم که الان مستتون توضیح بدم. لازمش این است که طبق اصل سنخیت علی معلولی در ذات علت کثرت وجود داشته باشد، یا به تعبیر کتاب مستقر باشد. و این خلاف فرضه. فرض این بود که اگر از علت واحده به ما هی واحده بخواد معلول های کثیر متباین از هم صادر شود، طبق اصل علی معلولی باید در مرتبه ذات این علت کثرت وجود داشته باشد. و این خلاف فرض ماست. فرض ما اینه که علت اون یه علت واحده است، علت کثیر نبود که. پس از علت واحد جز معلول واحد صادر نمی شود. اما این قید که اگر از علت واحد معلول های کثیر متباینی که به یک جهت وحدت بر نگردد، این میخواد چی رو بگه؟ گویا شما از یک علت واحدی شما میبینید یک اثرهای متکثری وجود داره، اثرهای متکثری صادر شده. در نگاه بعدی شما فهم میکنید که از علت واحد به ماهو واحد کثیر به ماهو کثیر صادر شده و اصل سنخیت نقض شده. اما وقتی دقت میکنید میبینید نه خیر، از اون علت واحد یک معلول واحدی صادر شده که اون معلول واحد ازش یک کثراتی صادر شده، تکثیر شده، و این تکثیر به علت اولی بر نمیگرده، به این معلوله داره بر میگرده. حالا اینکه چجوری چنین فرض قابل تصدیق هستش، اجمالا بهتون بگم. خب ما معتقد هستیم که باری تعالی اولین موجود عالم رو که میآفرینه خودشون واحد من جمیع الجهات هسته، مخلوق اولم واحد هستش، ولی خود این خلقت وقتی از ناحیه علت معلولی خلق میشه که معلول فعل علته و تنزل یافته وجود علته، خود این تنزل یک جهاتی رو در معلول ایجاد میکنه که این در واقع نبود یک سری کمالات هستش. این تنزله، یعنی شما از علت واحد که باری تعالی باشه یه معلول واحد بشه نداری، ولی خود این تنزله سبب میشه که این ماهیت دار بشه. تنزل ماهیت درست میکنه دیگه، محدوده به نام وجود و ماهیت میشه، و این خودش سبب این جهت کثرتی میشه برای اینکه بتونه آغاز کثرات در عالم باشه. خب ما فعلا بنابر نگاه مشا معتقد هستیم که عالم از باری تعالی بلا تشبیه من مکانی بخوام مثلا تصویر بکشم واسهتون شروع میشه. اولین مخلوق رو شما دارید که این مخلوق در واقع از اون جهت از باری تعالی صادر میشه جهت وحدت داره، ولی چون تنزل یافته وجود باری تعالی هستش، خود تنزل سبب ایجاد یک تکثری در اون میشه که این تکثر که ما اسمش رو میگذاریم عقل اول، که این تکثر سبب میشه که عقل دوم بله و بفرمایید چی؟ فلک اول درست بشه، دوره عقل دوم میاد عقل سوم و فلک دوم تا بیاد به در واقع عقل دهم و فلک نهم رو درست بکنه. یه همچین تصویری وجود داره، اینم عقل دهم که عقل دهم هم عقل فعاله، اونی که الان داره عالم تدوین میکنی عقل آخریه. یه همچین تصویری وجود داره که چگونه این کسرا درست میشه، بعد خود این فلکه چجوری میاد و پایین دسترش رو رقم میزنه و اونجاها تکثر عناصر رو درست میکنه، چون خود این فلک دوره میاد و نفسی رو درست میکنه و عناصر بسیطه رو درست میکنه، خود عناصر بسیطه عناصر مرکبه رو رقم میزنن تا بیاد حالا نظام خلقت رو تشکیل کاری بیناش نده. اجازه بیا خلاصه میخواد بگه که اگر شما اصل سنخت علمی رو بپذیری با این توضیح که داریم خدمتتون، اگر از علت واحده معلول های کثیر متباین که به یک جهت وحدتی برنگردد صادر شود، لازمش این هستش که کثرت طبق اصل سنخیت در ذات اون علت واحده بوده باشد و این خلاف فرض ماست. فرض ما این بود که علت واحده است، خلفه، برهان خلفی داره استدلال میکنه، میگه بنابر این از علت واحده جز معلول واحد صادر نخواهد شد. نه نه آره آره این دارم متن هم هست من. نه چرا اونجا چرا این در واقع تعبیری که در سطح سوم صفحه 114 کتاب ما هسته و هی التی لست لها فی ذاتها الا جهت واحده، در ذاتش جز یک جهت واحدی ندارد. خود تنها باری تعالی است که در ذاتش جز
در واحدی که در میگن الواحد لا یستقیم الا الواحد، هر دو واحد به یک معنا
کدوم هر مثلا از هر دو کدوم هر دو
هم دو واحدی که در لفظ الواحد رو یکی لا یستقیم الا الواحد.
خب ول 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 هر دوش واحدن. ول 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 ذات بسیط واحده، فقط در فضای معلولی عرض کردم خود تنزل کثرت زا هستش. کثرت در معلول اول که وقت کثرات بعدی رو ایجاد میکنه از ناحیه علت نیست، علت یک جهت واحدی رو ایجاد میکنه، ولی خود این تنزل یک کثرتی رو هم ایجاد میکنه. کثرت به واسطه تنزل آفریدنی نیست دیگه، جهت این تنزل یک محدودیتی درست میکنه، محدودیت یک امر خلق شدنی نیست، سایه های وجود مخلوق اوله، ولی خب بالاخره سبب کثرت میشه. خب نه وجودی نیست دیگه، این وجودی نیست، این عامل کثرت زا اون که سبب میشه که ما با یک کثرت مواجه میشیم یک امر وجودی نیست که از علت گرفته باشه. چون وقت شما بگید خب پس حتما در ذات باری تعالی کثرتی بوده که در مخلوق اول این کثرت اومده، حالا سر جاش اینا رو بحث میکنیم بمانه. بله الفصل رابع جز مباحث در واقع مناقشه دار هستش، در فضای مشای اینجوری تصویر میکنه، در فضای صدرایی میگه که و ما امرنا الا واحده، میگه باری تعالی خب بلا تشبیه خدا ببخش باری تعالی بگو خب چیکار میکنه؟ ما امرونا الا واحده، یه واحدی که توش کلی چسبیده، یه واحدی که خودش مشککه، وجود منبسط بهش میگن، نفس رحمانی بهش میگن، تعابیر مختلف در موردش اومده. ما امر یعنی میگه خداوند متعال بلا تشبیه یک حرکت بیشتر انجام نمیده، ولی اون یک حرکت دلش میلیاردها حرکته. یک خلق بیشتر نیست، ولی اون خلقه به خاطر زومرات بودنش تشکیک میلیارد مخلوقه. در نگاه سازی اینجوری این مسئله طبیعی میشه، در نگاه مشا اونجوری، در نگاه متکلم اینام نخیر. در نگاه متکلم چی گفته میشه؟ میگه وقتی مریض میشم چی منو شفا میده؟ او منو شفا میده، نه دارو. در نگاه سینوی مشا میگه که خداوند متعال این عقل رو میآفرینه، این اینو میآفرینه، این آوه، بعد میاد تو فلک، بعد میاد تو نمیدونم عناصر میاد کجا، این میشه فلان دارو. این دارو هست چی سببه؟ نه اون علت پدیده است. اونی که منو شفا میده این دارو است، بله البته این وجودش از اونجا میگیره. در نگاه متکلم فعل شفا رو مستقیم به اون نسبت میده، میگه اوست. به خاطر این اشاعره قائل به عادت شدن، میگن همه چیز دست خود اوست. بعد میگه پس من وقتی تشنم میشه که چوب نمیخورم، که آب میخورم. پس چرا آب میخورم؟ اگه همه چیز دستون، خب من چوب بخورم تشنگیم برطرف بشه. میگه خب عادت الهی اینه، خداوند عادتش بر این تعلق گرفته است که از طریق آب تشنگی تو رو برطرف بکنه. سنت و عادت الهی، اشعار بر اساس این مبنا اصل در واقع علیت رو به این معنا قبول ندارن و معتقد به نظریه عادت الله هستن و معتقد هستن که کثرت در عالم مادون مستقیما از ذات باری تعالی صادر میشه. اما سینوی ها و صدرایی ها میگن استغفرالله، این حرف رو بزنی یعنی لازمش اینه که در ذات باری تعالی یه حیثی هست که حیث گلدون سازه، یه حیثی هم هست حیث صندلی سازه، یه حیثی هم هست که حیث مثلا پایه سازه. این پایه دوربینه رو تعالی اصلا اینجوری نیست، خداوند وجود بحت بسیط. یعنی این چه حرفی شما دارید میزنید؟ در حالی که متکلم میگه نه خیر، همه چیز مستقیم از خودش صادر میشه. حالا شما بعدا بعد برید حالا تحقیق کنید، مطالعه بکنید، بنابر خدا مثلا فردا که تعطیل هستش، همزمان که تو ماشین نشستید شعار میدید به مناسبت 22 بهمن، بغلیتون در برنیم کنه، شما کتاب باز باشه، دستتون هم بیرون باشه، البته شعار بدید، شما بخونید، پژوهش کنید، ببینید نظر متکلمین درسته، نظر آقایان فلاسفه از نوع سینوی صدرایی یا نظر عرفا درسته. این خودش محل بحث. نظر عرفا هم شبیه نظر صدرایی با تفاوتایی. در نگاه صدرایی گفته میشه که و ما امرنا الا واحده، ادامش کلم هل بستر. آره بل بستر. آره جناب در نگاه اولیه جناب صدرا میگه وجود او و یک وجود منبسته. در نگاه عرفانی میگه وجود او و تجلیات او. وجود نیستن این کسرات. یعنی در نگاه اولیه جناب صدرا ما با وجود دو وجود متعدد مواجه هستیم که وجود دوم خودش وجود زومراتبه، ولی در نگاه عرفانی میگه نه، فقط او وجوده، ما بقیه تجلیات. ولی باز کسرت رو قبول داره، کسرت تجلیاتی رو تطبیق بکنم. الفصل رابع، فصل چهارم، قاعدت الواحد، قاعده الواحد. قاعده الواحد، الواحد لا یسرنها الا الواحد. این که گفته میشه که علت واحد جز معلول واحد از آن صادر نمیشود و همچنین از که دو وجه داره، وجه دومش هم این هستش که الواحد لا یسر الا من الواحد، یعنی معلول واحد جز از علت واحد خارج نمیشه. میگه این قاعده و ذالکه، یعنی استدلال رو میخوان بیارن که چرا این قاعده رو ما بپذیریم. و ذالکه ان من الواجب ان تکون بین العلت و معلولها سنخیت ذاتیه، این واجب و ضروریه که بین علت و معلول یک رابطه تناسب ذاتی باشه، یک همسنخی باشه. بین العلت و معلولها سنخیت ذاتیه، که این تناسب ذاتی لیست بین الواحد منهما و غیر الاخر، که این رابطه بین مثلا علت و یه معلول دیگه نیست، یا بین معلول و یه علت دیگه نیست، فقط بین این علت و معلول این رابطه ذاتی هستش. میخواد یه همچین نکته رو بگه. و الا چرا باید قائل بچین حرفی باشیم؟ دو بیان میشه آورد. یکی و الا جازه کون کل شعین علتن لکل شعین و کل شعین معلولن لکل شعین. چون این حرف نپذیرید که میان علت و معلول یک رابطه ذاتی، سنخیت ذاتی، تناسب ذاتی باشه که فقط بین این دوتا باشه، نه بین هر یک از اینها با چیز دیگر، اگه اینو نپذیری لازمش این خواهد بود که هر چیزی علت هر چیزی دیگه باشه. چون میگه خب نیاز نیست که ربطی داشته باشن. مثلا من یه حرف پرت و پلا بزنم بگم پس خالی الواحد ثابت شد، چون میگه خب چه ربطی داره؟ میگم این قرار ربط داشته باشه. اصل سنخیت اگه قبول نداشته باشید، من میتونم هر استدلالی بیارم و هر نتیجه ای رو بگیرم، شما هم نباید اعتراض بکنید. و همچنین هر چیزی معلول هر چیز دیگه ای باشه، این هم غلط خلاف ارتکازات ماست. یک. دو، اگر تو ذهنتون دنبال یک استدلالی واسش هستین، بهترین بیان این هستش فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. اگر اصل علیت صدرایی رو درست تفسیر بکنید که معلول فعل علت است، این فعل از علتی که منه و ریشه آن را نداشته باشد و فاقد آن باشد صادر پذیر نیست. اینو باید اینجوری بگیم تا این مطلب بشینه. بنابراین ففل علت جهت و مصانخت لمعلولا، بنابراین در هر علت یک جهت همسنخی برای معلول و نسبت معلولش هست، که هیل مخصصه لصدور المعلول از اون علت، که اون جهت مصانخت هسته که سبب تخصیص صدور معلول از این علت میشه، که فقط این علته که این معلول ازش صادر میشه، نه هیچ علت دیگر. حالا بعد از اینکه اصل سنخیت و مرحوم علامه طباطبایی واسهتون تبیین کردن، میفرمان که فلوسته درد، بنابراین اگه صادر شود عن العلت الواحده، از یک علت واحدی. اینجا مرحوم علامه علت واحده رو توضیح میدن، که عرض کردم ایشون نگاهشون بگونی از یه قاعده الواحد در باری تعالی انگار دارن تطبیق میدن، که علت واحده چه علتیه؟ و هی علتی لیست لها فی ذاتها الا جهت واحده، اون علتی هستش که در ذاتش جز یک جهت واحد نداره. خود تانو باری تعالی چه اینجوریه دیگه، یعنی وحدت در شدت داره، حکومت مطلقه داره. چرا شدم؟ به نظر میاد که تعبیر صحیح‌تر این هستش که بگیم که علت واحده یعنی جهت واحد در علت، ولی اونجا علت شما مرکب باشه، ولی اونجا علت شما اصلا حقیقی هم نباشه. میفهمان که فلسفه دارد عن العلت الواحده، بنابراین اگه از علت واحده صدرت معالیل کثیرتون معلولهای متکثر به ماهی کثیره و همچنین متباین که غیر راجعت الى جهت واحده به وجه من الوجود، به یک جهت واحدی برنگردد، به هیچ وجه نتونیم اون کثرت معلول رو به یه حیث وحدتی برگردونیم که اون وحدت معلول اون علت واحده باشه، اگر نتونیم چنین کاری بکنیم، لازمه با تعجب اصل سنخیت علی معلولی، لازمه تقرر جهات کثیره فی ذات العله، لازمش این هستش جهت های کثیره‌ای اینو بنویسید لزمه با توجه به اصل سنخیت علی معلولی تقرر جهات کثیره فی ذات الاله، لازمه شده که در ذات علت ما جهت های کثیره وجود داشته باشیم. وحیه ذات و جهت واحده، و این در حالی است که فرض ما این بود که این علت ما دارای جهت واحد است. خب این خلاف فرضمونه و هادا محالون، این چیزی محاله که شما بگید که ما با یه علتی مواجه هستیم که فقط جهت واحده داره و اون طرف بگید که معلول های کسی ازش ساده شده. مرحوم علامه طباطبایی از این بس دو تا فرع بیرون میارم که یکی از اونها این هستش که اگر که شما دیدید که از یک علتی معلول های کثیری صادر میشه، تحلیل نکنید که در اون علت جهات کثیری بنابراین وجود داره. به خاطر چی؟ به خاطر اصل سنخیت علی معلولی. گفتیم که میان علت و رابطه ذاتی و سنخیی، سنخیت ذاتی و تناسب ذاتی وجود دارن. با اون توضیحی دادیم اگر دیدید معلول کثیر صادر میشه، پس درش حتما جهات کثیری است. و یتبین و بذالک، و روشن میشد با این توضیح، ان ما یستر عنه الکثیر من حیث هو کثیر، همان آن چیزی که از آن کثیر من حیث هو کثیر صادر میشود، فان فی ذاته جهت و کثره، همانا در ذاتش پس جهت کثرتی وجود دارد که سبب این صدور کثرت به ما هو کثرت ازش شده. و با این توضیحات همچنین روشن میشه، با این توضیحی داریم خدمتتون، که اگر شما با یک معلول واحدی مواجه بودید در خارج، این حتما یک علت بیشتر ندارد. امکان ندارد که شما با یک معلول واحد مواجه باشید و علتهای متکثر. چرا؟ چون که معلول فعل علت است. اگر این معلول معلول واحدی باشد، جهت وحدتی داشته باشد، این جهت وحدت نیز علت واحد خواهد داشت. با این بیان فیلسوفان از همین قاعده الواحد نتیجه گرفتن که امکان توارد چند علت بر یک علت واحد وجود نداره. هر علت واحدی، هر معلول واحدی یک علت واحدی خواهد داشت. و یتبین ایضاً، همچنین روشن میشه که ان العلل الکثیره، همانا علتهای متکثر، لا تتوارد علی معلول واحد، بر یک معلول واحدی وارد نمیشن. یعنی امکان نداره یک معلول واحد داشته باشن، چون از کثیر به ما هو کثیر، کثیر به ما هو کثیر صادر خواهد شد، نه واحد به ما هو واحد. در واقع این دو تا یتبینا همون بحث هستش از حیث معلولی. یعنی میگه اگه دیدی معلول کثیر داری بدون علتت کثیره، اگه دیدی معلول واحد داری بدون علتت هم واحده، نمیتونه کثیر باشه، که ازش تعبیر ورده توارد مثلا علل متکثر و معلول واحد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.